صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شام جمعه گفت که اداره دوا و مواد غذایی کشورش استفاده اضطراری رمدیزوایر که یک دوای وسیع و ساحه ضد ویروس است برای تداوی بیماری کووید 19 تایید کرده. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم. اما قبل از همه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه.
با عرض سلام و شام همه شما بخیر. پس از آنکه یک سخنگوی گروه طالبان خواستار وضاحت در مورد پیام اسکات میلر، قمندان ماموریت حمایت قاطعه ناتو در افغانستان شد، نیروهای آمریکایی در این کشور امروز شنبه به او پاسخ ارائه کردند. سنی لگت، سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان، امروز 2 می در صفحه توییترش خطاب به ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نوشته است که در مورد تقاضای جنرال میلر از طالبان برای کاهش خشونت وضاحت خواسته اید. او گفته است بیایید این موضوع را واضح سازیم. مردم افغانستان صلح می‌خواهند. جهان از طالبان خواسته است که خشونت را کاهش دهد و بر کووید 19 تمرکز کند. سخنگوی نیروهای آمریکایی این را هم گفته است که زمان آن فرا رسیده که خشونت توقف یابد. اسکات میلر هفته گذشته گفته بود که اگر طالبان به خشونت ادامه دهند با پاسخ روبرو خواهند شد. جنرال میلر گفته بود که در صورت ادامه خشونت طالبان باید منتظر پاسخ نیز باشند. سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان به سخنگوی طالبان با تاکید بر ترجمه درست گفته است که باید حرفهای جنرال میلر را با دقت بشنود و آن را تحریف نکند. شماره شهروندان افغان در ولایت هرات ادعا کردند که سربازان ایرانی 50 کارگر افغان را که به گونه غیر قانونی وارد خاک آن کشور شده بودند، پس از شکنجه بر رودخانه در ساحه دهانه ذوالفقار پرتاب کردند. آنان ادعا کردند که از این میان فقط 12 نفر توانستند جان خود را نجات دهند. وزارت خارجه افغانستان گفته است که از گزارش‌ها در این مورد نگران بوده و دستور تحقیقات را صادر کرده است. مسئولان در شفاخانه اوزایی هرات گفتند که پلیس سرحدی اجساد 5 نفر را که پس از غرق شدن جان باخته بودند به شفاخانه انتقال داده است. کنسولگری ایران در ولایت هرات با نشر خبرنامه‌ای در شبکه‌های اجتماعی موضوع دستگیری و به آب انداختن 50 شهروند افغان را توسط نیروهای آن کشور رد کرده و از تحقیق مشترک با جانب افغانستان در این مورد خبر داده است. شورای امنیت ملی افغانستان از رهایی 10 نیروی امنیتی این کشور از سوی گروه طالبان در قندوز استقبال کرد و آن را یک گام مثبت در راستای صلح خواند. جاوید فیصل سخنگوی این شورا روز شنبه 2 می به خبرنگاران گفت که طالبان دیروز 46 زندانی را در ولایت قندوز آزاد کردند که 39 نفر آنان عضو نیروهای امنیتی و 7 تن دیگر غیر نظامی بودند. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیروز گفت که 52 تن از نظامیان را که در بند این گروه بودند در ولایت قندوز آزاد کرده و تلاش برای آزادسازی دیگر زندانیان نیز جریان دارد. اما شورای امنیت ملی افغانستان میگوید آنها تنها 46 زندانی را در این ولایت تسلیم شدند. در حالی که وزارت صحت عامه افغانستان امروز شنبه از 179 واقعه مثبت دیگر ویروس کرونا در یک شبانه روز در این کشور خبر داد، این وزارت تایید کرد که 6 واقعه جدید پولیو نیز در 5 ولایت افغانستان ثبت شده است. وحید الله مایار سخنگوی وزارت صحت روز شنبه 2 می در کابل به خبرنگاران گفت که 2 واقعه جدید پولیو در قندهار و 4 واقعه دیگر در ولایت های هرات، کنر، بلخ و بدخشان ثبت شده است. بر بنیاد معلومات وزارت صحت، با ثبت 6 واقعه جدید پولیو، شمار مبتلایان ویروس پولیو از آغاز سال جاری میلادی تا کنون به 11 تن رسید. مقام های صحی گفتند که به دلیل شیوع ویروس کرونا، کمپاین ضد پولیو در ماه‌های اپریل و می در سراسر افغانستان متوقف شده است. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. قصر سفید مانع حضور دکتر آنتونی فوچی، متخصص ارشد امور آنتونی آمریکا، در یک کمیته مجلس نمایندگان این کشور شده است. قرار بود آقای فوچی روز چهارشنبه در مورد نحوه رسیدگی حکومت دونالد ترامپ با بحران کووید 19 معلومات دهد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
جد دیروری، سخنگوی قصر سفید در یک اعلامیه گفته است که شهادت دهی دکتر فوچی تأثیرات برعکس به جا خواهد گذاشت. در این اعلامیه آمده است در حالی که حکومت به رهبری آمریکا با پاسخگویی خود به بحران کووید 19 به شمول بازگشایی دفاتر آمریکایی و توسعه تولید واکسن ادامه می‌دهد، شهادت دهی یک فرد در مجلس نمایندگان می‌تواند تأثیرات برعکس داشته باشد. دکتر فوچی و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده همواره روی بهترین نحوه مبارزه با شیوع ویروس کرونا توافق نظر نداشتند. دکتر فوچی حکومت را به خاطر ظرفیت آزمایش افراد در آمریکا به باد انتقاد گرفته و آن را ناکام خوانده است.
سازمان جهانی صحت گفته است که در تحقیقات در مورد منشأ نشأت ویروس کرونا با بیجینگ سهم می‌گیرد. سخنگوی این سازمان روز جمعه گفت که این نهاد علاقمند خواهد بود تا با شرکای بین‌المللی خود کار کند و به دعوت حکومت چین در تحقیقات در مورد منشأ‌های حیوانی این ویروس سهم گیرد. بر اساس گزارش‌ها چین در این اواخر تحقیقات خود را انجام می‌دهد، اما مانع سهم شدن سازمان جهانی صحت در این تحقیقات شده بود. روسیه امروز دوم ماه می از ابتلای 9623 نفر به بیماری کووید 19 خبر داد که بلندترین رقم در یک روز در این کشور محسوب می شود. مقامات گفتند که در 24 ساعت گذشته 57 نفر پس از ابتلا به کووید 19 جان باختند که به این حساب شمار مجموعی مرگ و میر ناشی از این ویروس به 1222 نفر رسیده است. شمار مجموعی مبتلایان بیماری کووید 19 در روسیه به بیش از 124 هزار نفر رسیده که 57300 نفر آن در مسکو گزارش شده است. مقامات گفتند که شدت گسترش ویروس کرونا هنوز هم در این کشور به اوج خود نرسیده و تهدید این ویروس رو به افزایش است. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته است که ختم قرنطینه به تاریخ 11 ماه می در فرانسه تنها گام نخست برای بیرون رفت از بحران ویروس کرونا خواهد بود. آقای مکرون گفته است که هنوز زود است مردم فرانسه روال عادی زندگی را سر گیرند. اقدامات حکومت آقای مکرون برای رسیدگی به بحران ویروس کرونا با انتقادات زیادی روبروست. فرانسه تا صبح روز شنبه به وقت واشنگتن بیش از 167346 واقع مثبت را ثبت کرده و از مرگ بیش از 24594 تن خبر داده است. و خبر آخر این که شمار مبتلایان ویروس کرونا در سطح جهان امروز شنبه دوم ماه می به بیش از 3,422,000 نفر رسیده است که در این میان کشورهای جهان از صحت یاب شدن بیش از 1,069,000 نفر خبر داده و مرگ بیش از 240,000 نفر را نیز تایید کردند. اسپانیا، ایتالیا، بریتانیا، فرانسه و آلمان بیشترین رقم مصابید این ویروس را گزارش دادند. ایالات متحده با بیش از 1,131,000 مصاب و بیش از 65,640 نفر تلفات هنوز هم در صدر کشورهای آفت زده ناشی از ویروس کرونا قرار دارد. اما شام جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور از گام مهمه در عرصه تداوی این ویروس خبر داده، گفت که اداره مواد غذایی و ادویه آمریکا استفاده اضطراری رمدزویر دوای وسیع ساحه ضد ویروس را تایید کرده است. قبلا از این دوا برای تداوی ایبولا استفاده می شد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا، صدای امریکا شنیدین. وال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که انتشار ویروس کرونا در کشور همچنان سیر صعودی داره و مردم هم کماکان با توصیه ها و سفارش های وزارت که به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا صورت میگیره به اعتنا هستند. به گفته وزارت صحت عامه اگر این بی‌اعتنایی ادامه پیدا کنه احتمال مصاب شدن نزدیک به 80% جمعیت کشور وجود داره. شرح بیشتر در گزارش میشنوین که عبدالحی ورشان تهیه کرده.
دکتر وحیدالله مایار مشاور و سخنگوی وزارت صحت عامه بر روزشنبه در گزارش روزانه اش گفت در جریان 24 ساعت گذشته از 591 نمونه یا سمپل مشکوک که در لابراتوارهای این وزارت مورد آزمایش قرار گرفت 179 واقع مثبت در سراسر کشور ثبت شده است که کابل پایتخت کشور با داشتن 75 واقع مثبت در سر فهرست قرار دارد.
در جریان 24 ساعت گذشته 591 سمپل مشکوک تست کردید که از او جمله 179 واقع مثبت در کشور ثبت کردید. تعداد مجموعی واقعات کابل در 24 ساعت گذشته 75 سمپل مثبت در ولایت هرات 23، بلخ 18، جوزجان 16، قندهار 15، غزنی 10، بغلان 7، تخار 4، غور 3، لوگر 5، زابل 2، هلمند 1 واقع مثبت.
تعداد مجموعی واقعات مثبت ثبت شده در افغانستان تا کنون 2469 واقع رسیده است و این افزایش روزافزون در رویدادهای مثبت بیانگر این حقیقت تلخ است که روند انتشار ویروس کرونا همچنان سیر صعودی دارد. با موجب معلومات آقای مایار در 24 ساعت گذشته 21 تن از مریضان و مبتلایان کووید 19 شفایاب شدند که 10 نفر در هرات، 8 نفر در هلمند، 2 نفر در نیمروز و 1 نفر هم در ولایت غور به خانه هایشان برگشتند. مشاور وزارت صحت عامه از آسیب پذیری کارمندان طبی در کشور صحبت کرد و گفت همان گونه که در سایر نقاط دنیا کارمندان و پرسنل طبی در خط مقدم جبهه مبارزه علیه ویروس کرونا قرار دارند، در افغانستان نیز کارکنان طبی با تعهد تمام با قبول خطر ایفای وظیفه می کنند و آسیب پذیری های زیاد دارند. آقای مایار ارقام را که تا کنون پرسنل طبی افغانستان به این آفت مبتلا شدن ارائه کرد و گفت
امار ارقامی که امروز داریم 249 تن از کارکنان صحی فعلا به ویروس کرونا مبتلا هستند. یعنی یک تزیید نشانت به خاطر که در تمام دنیا شما که میبینین پرسنل طبی از 4% گرفته 10 تا 11% مبتلا شدن، چون نه در خط مقدم هستن و چانس آسیب پذیری و مبتلا شدنشون بیشتر است.
این مشاوری وزارت صحت عامه با ادامه گله های همیشگی که مردم افغانستان به توصیه ها و سفارشات این وزارت اعتنا نمی‌کنند بار دیگر تکرار کرد و گفت یگانه علاج و تداوی این ویروس که هنوز به صورت کامل شناخته نشده است اقدامات پیشگیرانه است. باید مردم بدان توجه جدی داشته باشند و کرونا را جدی بگیرند. مشاور صحت عامه همان تخمین روزهای نخست این وزارت را که گفته بود اگر نفوس افغانستان 32 میلیون تخمین شود 80% جمعیت کشور که 26 میلیون بالغ می‌گردد ممکن به ویروس کرونا مبتلا شود. آقای مایار به ادامه گفت تخمین می شود که در صورت عدم توجه مردم به توصیه ها و سفارشات وزارت صحت عامه حدود 110 هزار نفر هم به نسبت مبتلایان به ویروس کرونا جان خود را خواهند باخت.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
حکومت افغانستان در واکنش به گزارش رویترز گفته که حملات طالبان پس از امضای توافقنامه صلح با ایالات متحده هم همچنان ادامه داشته و حتی نسبت به سال قبل افزایش هم یافته. رویترز گزارش داده که پس از امضای توافق صلح 900 نظامی طرفدار دولت افغانستان کشته و طالبان بیش از 4000 حمله علیه نیروهای افغان انجام دادند. سمسام سیرت در این مورد گزارش می‌دهد.
رویترز گزارش داده است که طالبان در 45 روز گذشته پس از امضای توافقنامه صلح با ایالات متحده بیش از 4500 حمله در برابر نیروهای امنیتی دولت افغانستان انجام دادند. رویترز این مورد را نشانه ای از تشدید خشونت خوانده و گفته است که بر بنیاد گزارش یک نظامی غربی و یک نهاد مستقل، حملات طالبان از اول مارچ تا 15 اپریل سال جاری در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 70% افزایش یافت است. در گزارش رویترز آمده است
معلومات دولت افغانستان نشان می‌دهد که بیش از 900 نیروی محلی و اردوی ملی در همین مدت کشته شدند، در حالی که سال قبل این رقم 520 بوده است. در همین حال تلفات طالبان در این مدت به 610 تن کاهش یافته است، در حالی که سال قبل 1660 تن بود. به دلیل این که ایالات متحده و نظامیان افغان حملات تهاجمی و هوایی را به دنبال توافق صلح آمریکا و طالبان کاهش دادند.
جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در پاسخ به پرسش صدای آمریکا گفت که حملات طالبان پس از امضای توافقنامه صلح با ایالات متحده نسبت به زمان مشابه سال قبل افزایش یافته است. اما آقای فیصل ارقامی که در مورد حملات طالبان از سوی رویترز نشر شده را تایید نکرد و گفت که بر بنیاد ارقام دولت شمار حملات طالبان در این مدت نزدیک به 2800 حمله بوده است. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان تاکید کرد که در واکنش به حملات طالبان نیروهای افغان و نظامیان خارجی مستقر در این کشور مشترکاً واکنش نشان دادند.
افغان ملی امنیتی و دفاعی زواکن
نیروهای ملی امنیتی و دفاعی افغان و نظامیان مأموریت حمایت قاطع مستقر در افغانستان مانند گذشته در مقابل تروریستان مبارزه مشترک را ادامه دادند. تمام کسانی که امنیت ملی ما و شرکای ما را تهدید می‌کنند، نیروهای افغان و نظامیان بین المللی به گونه مشترک مبارزه ایشان را ادامه می دهند.
در همین حال طارق قاریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت که طالبان از آغاز ماه حوت تا اکنون 387 غیر نظامی را کشته و 590 تن را مجروح ساختند.
بالای 200 ماین مغناطیسی را طالبا یا ماین کنار جاده‌ای را طالبا تعبیه کردند و انفجار دادند که با تأسف آمار را که من امرایتان شریک ساختم برای هموطنان عزیز ما تلفات ملکی وارد شده که شامل زنان، کودکان، کهنسالان و کاتگوری مختلف از هموطنان ملکی ما می باشد.
آقای آریان افزود که طالبان پس از امضای توافقنامه صلح با ایالات متحده 200 غیر نظامی را ربودند که در حال حاضر در اسارت این گروه به سر می برند. تا کنون طالبان در مورد این اظهارات مقام‌های دولت افغانستان واکنش نشان ندادند. یاسر احمدزی رئیس انستیتوت صلح افغانستان در مورد پیامد افزایش خشونت‌ها به صدای آمریکا گفت:
فکر می‌کنم یکی از مسائل این موضوع را بکلی مواجه می‌کنه این است که طالبان با آن قدر آسانی که قرار بود به گفتگوهای صلح و سلام عمل کنند که نمی کنند. در چنین حالت مکار از خصوصاً به ایالات متحده امریکا که فشارهای باید وارد شود علیه گروه طالبان.
این در حال است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان نیز تاکید کرده که باید خشونت ها کاهش یابد، اما آقای خلیلزاد گفته است که شمار تلفات غیر نظامیان در سه ماه نخست سال 2020 میلادی کمترین تلفات در 7 سال گذشته بوده است. ایالات متحده و طالبان در 29 فوریه دو ماه قبل توافق صلح را امضا کردند و قرار بود تا 10 روز پس از امضای توافق گفتگوهای بین افغانی آغاز شود، اما تا کنون این روند آغاز نشده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، ارگو سپیدار روی موارد کلی توافق سیاسی تفاهم کردند. این دو نهاد گفتند که پیشرفت‌های درباره حل تنش‌ها به میان آمده و اکنون روی جزئیات او گفتگو می‌کنند. هرچند این دو نهاد درباره جزئیات طرح توافق سیاسی معلومات ارائه نکردند، اما گفتند که این توافق حکومت عمشمول ایجاد خواهد کرد. گزارش داریم در این مورد که جلال میرزا او را تهیه کردند.
تنش‌های ارگ و سپیدار بر سر چگونگی تقسیم قدرت اکنون به مرحله تفاهم نزدیک شده. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که برای حل این تنش‌ها پیشرفت‌های به میان آمده است.
در برخه که در پاموار پرمختگونه هم سویدی کلشی پش پرسول حکومت با در خپل دریس در سنگ در مذاکرات و جزیات لولس را دیرجل شرکلی.
هرچند جزئیات این طرح همگانی نشده، اما سپیدار میگوید که اکنون روی جزئیات حکومت توافقی گفتگوها ادامه دارند.
روی کلیات ایجاد حکومت توافقی ما پیشرفت‌های داریم و سر جزئیات هم بحث ادامه دارد. امیدوار هستیم با توجه به تهدیدی که از ناحیه شیوع ویروس کرونا متوجه مردم افغانستان است و همچنان نیاز کشور به تأمین صلح و ثبات پایدار با عزت که طبعا پروسه صلح به یک مرحله حساس رسیده، تا روزهای نزدیک ما بتانیم توافقنامه حکومت توافقی همشمول فراگیر و ملی را نهایی بسازیم.
اما رسانه های افغانستان گزارش دادند که ایجاد شورای عالی دولت با حضور رهبران سیاسی، شکلگیری صدارت اجرایی به شمول رهبری روند صلح به رهبری عبدالله عبدالله بخشای مهم این طرح است. هرچند تا اکنون ارگ و سپیدار از جزئیات در این باره خودداری کردند.
طرفین خوشبین به نظر می رسد. ما امیدوار هستم که طرح ارائه شده طرح باشد که سبب اتحاد و اتفاق ملی کشور ما شود و در عین زمان اولویتش برای صلح و ثبات افغانستان باشد.
لازم است تا تفاهمی صورت بگیرد، ولی تفاهم باید قسمی نباشد که خدا نخواسته تجربه تلخ حکومت وحدت ملی که بالای افغانا تحمیل شد او رقم باشد.
اما سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری این کشور گفته که تا چند روز آینده دو طرف به توافق نهایی خواهند رسید. و آقای عبدالله رهبری شورای عالی مصالحه را بر عهده خواهد گرفت.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شام جمعه گفت که اداره دوا و مواد غذایی کشورش استفاده اضطراری رمدیزویر که یک دوای وسیع‌ساحه ضد ویروس است برای تداوی بیماران کووید 19 تایید کرده. این در حالی است که بیش از 50 والی ایالت های امریکا گام‌های نخستین برای تسهیل قسمی محدودیت های قرنطین و بازگشایی اقتصاد ایالت های خود برداشته و ابراز امیدواری می کنند که افزایش شیوع ویروس یک بار دیگر به مسدودی اقتصاد منجر نشه. قدیر مشرف در این مورد مطلب داره که با هم به او گوش می دیم.
رمدزویر یک دوای آزمایشی وسیع‌ساحه ضد ویروس است که توسط شرکت دواسازی گیلاد برای نخستین بار برای تداوی ویروس ایبولا ساخته شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شام جمعه اعلام کرد که اداره مواد غذایی و ادویه ایالات متحده استفاده اضطراری این دوا را برای تداوی کووید 19 تایید کرده است.
It's really a very promising situation. We've been doing work with the teams at the FDA.
واقعاً یک وضعیت نهایت امیدوارکننده است. ما با گروه‌های اداره مواد غذایی و ادویه آمریکا و انستیتوت ملی صحت و شرکت گیلاد برای رهبری این مشارکت دولتی و خصوصی کار می‌کنیم تا به سرعت این مهم عملی شود.
مطالعات ابتدایی نشان داده است که استفاده از دوای رمدزویر به طور اوسط می‌تواند 4 روز زودتر بیماران را صحتیاب سازد.
It is not a game changer. But it is extremely important for a number of reasons. Firstly, it shows that we can, in fact, impact the course of the disease.
یک تحول نیست، اما با دلایل مختلف نهایت مهم است. نخست نشان می‌دهد که می‌توانیم در حقیقت بیماری را نزد افرادی که در معرض خطر بیشتر قرار دارند کنترل کنیم. دوم، این ادویه به ما اجازه می‌دهد تا منابع خود را برای شفاخانه‌ها، بسترهای شفاخانه‌ها، لباس مسئول دکتران، ماسک‌ها، دکترها، نرس ها، کارمندان لابراتوار و آنان را که در معرض خطر جدی قرار دارند اختصاص دهیم.
دانیل اود مدیر اجرایی شرکت گیلاد گفته است که آنان 1.5 میلیون ویال یا پیچکاری این دوا را اهدا کرده و با حکومت فدرال برای توزیع آن به بیماران نیازمند همکاری خواهند کرد. اداره مواد غذایی و ادویه آمریکا پیش از این اجازه استفاده اضطراری هیدروکلروکین دوای ضد ملاریا را برای مبارزه با ویروس کووید 19 تایید کرده بود که بعداً پس از نشر گزارش‌های مبنی بر ایجاد مشکلات جدی ضربان قلب در بیماران، از پیامدهای کلینیکی و خوردن آن در بیرون از شفاخانه‌ها هشدار داد. در عدم موجودیت سایر دواهای تایید شده، کارمندان امور صحت احتمالاً استفاده از رمدزویر را به ویژه برای بیمارانی که وضعیتشان نهایت خراب است، در نظر خواهند گرفت.
رمدزویر و تایید استفاده اضطراری از آن علامت استفاده برای 85% بیماران کووید 19 نیست که می توانند در حقیقت در خانه باشند، استراحت کنند و مایعات زیاد بگیرند. این دوا برای جمعیت نهایت بیمار است و به همین دلیل تایید استفاده اضطراری این دوا صادر شد تا به افرادی که واقعا نیازمندند و همین اکنون به دوا ضرورت دارند داده شود.
این در حالی است که قصر سفید مانع حضور دکتر انتونی فوچی، متخصص ارشد امور انتانی امریکا، در یک کمیته مجلس نمایندگان این کشور شده است. قرار بود آقای فوچی روز چهارشنبه در مورد نحوه رسیدگی حکومت دونالد ترامپ با بحران کووید 19 گواهی دهد. دکتر فوچی با برخی شیوه‌های رسیدگی حکومت آقای ترامپ با بحران ویروس کرونا به ویژه ظرفیت آزمایش افراد توافق نداشته است. جد دیری، سخنگوی قصر سفید، در یک اعلامیه گفته است که گواهی‌دهی دکتر فوچی تأثیرات برعکس روی اقدامات همه جانبه دولت فدرال در عرصه مبارزه با این ویروس به جا خواهد گذاشت.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد، مسئله را زیاد
زیاد جدی بگیرن، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میاین رو جدی بگیرن و مردم درک بکنن که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به مریضی این است که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگه در خانه خود بشینیم بجنگیم مرض ویروس خطرناک.
پیام آریانا سعید شنیدین. بعد از شایعات و موج از گزارش ها در مورد مریضی شدید و یا حتی مرگ کیم جونگ اون رهبر کره شمالی، او بعد از 21 روز در انظار عامه وقتی دیده شد که از یک کارخانه کود کیمیایی فاسفیت دیدن میکرد. بل گالو خبرنگار صدای آمریکا از سئول گزارش داره که برگردان او را عبدالواجد عادل تقدیم میکنم.
عکس هایی را که مطبوعات دولتی کره شمالی روز جمعه به نشر سپردن، کیم جونگ اون را در حالی که لبخند میزند مصروف قطع نوار در مراسم افتتاح کارخانه کود فاسفید در شهر سونچون در شمال پایتخت نشان میدهد. در عکس ها طوری نشان داده می شود که او کدام معضله صحی ندارد. شایعات در مورد صحتش وقتی بالا گرفت که او در یک محفل یادبود برجسته سیاسی در 15 اپریل شرکت نورزید. دلیل غیابت کیم روشن نیست و نه هم مطبوعات دولتی در مورد شایعات و صحت او کدام تبصره کردند. حتی رئیس جمهور دونالد ترامپ از تبصره خودداری کرد. بهتر است تا این وقت من در این مورد تبصره نکنم. ما در این باره در زمان مناسب آن چیزی خواهیم گفت. این بار نخست نیست که کیم بعد از پخش شایعات در مورد صحتش بار دیگر در انظار ظاهر می گردد. در سال 2014 نیز کیم برای 40 روز از انظار غایب گردید و وقتی بالاخره دوباره ظاهر گردید او با عصا را می رفت. ولی این بار شایعات متنوع و شدیدتر بود. از میان تئوری های در این باره این است که او عملیات ناموفق قلبی داشته است، گرده های او از کار افتاده است، از خوف ویروس کرونا پنهان شده است و یا هم این که حین پرتاب ناموفق آزمایش میزایل زخمی شده است. حتی یکی از وبسایت ها گزارش داد که او درگذشته است. در رسانه های اجتماعی مرگ رهبر فربه کره شمالی به یک طنز اینترنتی تبدیل شده و هشتگ کیم جونگ اون مرد در تویتر، اینستاگرام و سایر سایت ها مبادله شد. منتار اوبا دیپلمات سابق آمریکایی که روی کوریاها تمرکز دارد میگوید اوبا میگوید شایعات و تبصره ها در مورد کره شمالی و رهبران به طور خاص گاهی خیلی زیاد داغ میشد، لیکن ما باید در برابر آن محتاط باشیم. در کره شمالی بی‌ثباتی و انتقال قدرت دور از امکان نیست و ما باید برای آن آماده باشیم. مامورین کره جنوبی این گزارش ها در مورد کیم را نادیده گرفته گفتند که او زنده است و بر کشور تسلط دارد. برخی از مقامات در سئول گفتند که کیم از سبب در محفل بزرگداشت 15 اپریل شرکت نکرد تا از شر ویروس کرونا در امان بماند. مقامات کره شمالی خاطر نشان کردند که او به ویروس کرونا مصاب نشده است. کارشناسان چانس مصاب شدن او را نادر توصیف می کنند. در عکسی که روز شنبه انتشار یافت، نه کیم و نه هم مامورین بلندپایه در اطراف او ماسک پوشیدند. کیم جونگ اون 36 ساله سابقه معضله صحی دارد و بعد از دست یافتن به قدرت وزن زیاد گرفته است. صحت کیم جونگ اون از سبب اهمیت دارد که او کدام جانشین مشخصی ندارد و این مسئله نگرانی های را در مورد کشمکش برای کسب قدرت بیشتر می سازد.
شنونده عزیز و گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، السلام علیکم. ما غوث زلمه هستم از کشور کانادا با شما مخاطب. های ما شما بهتر می دانیم که ای عصر فعلی حالا ای شب و روز به نام شبها و روزهای کرونا و قرنطینه است. اگر به مشوره های طبی و صحی گوش ندیم هم به خود ضرر می رسانیم و هم به دور پیش و فامیل و دوستا و آشنایان. باید همه مشوره ها را گوش داده و عملی بکنیم. در غیر از او پشیمانی سودی نداره که نداره.
دوست عزیز، این بود داشته های برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که روی همی امواج پخش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.
Washington Day.